پرونده های مشابه این پرونده ها و یا مثلا پرونده مثل پرونده ما، بیشتر از این که یک سری پرونده های حقوقی باشه، یک سری پرونده های سیاسی که به یک نوع سناریوهای سیاسی هستش که طراحی میشه و بعد کسانی که بازداشت میشن و در شرایط زندان و ازشون اعتراف میگیرن، در اون سناریوها بازیگران یک طرحی هستند که به حال توی ایران یک جناح علیه جناح دیگر میخواد استفاده کنه. همیشه توی دوره‌ای که به اصطلاح ما هم بازداشت شده بودیم تحت عنوان پرونده وبلاگ نویسان معروف شد، اما به حال اون مقطع هم فشاری که روی ما بود برای اعتراف گیری و به اصطلاح تایید یه سری سناریوهایی بود که اونا میخواستن علیه برخی از اصلاح طلبای اون مقطع استفاده بکنن.
یکم بیشتر توضیح بدین درباره تجربه شخصی خودتون، مثلا چطوری این کار میکردن، شیوه هایی که در مورد شخص شما استفاده کردن، اگر میتونید توضیح بدید.
ببینید مثلا برفت دو تا محور به نظر من همیشه به تجربه من نشون میده که دو تا محور اینا برای شکستن افراد استفاده میکردن. یکی این که بحث مسائل اخلاقی رو مطرح میکردن و به اصطلاح خیلی فشار زیادی میآوردن روی این که به مسائل حوزه خصوصی افراد وارد بشن و به هر نوع یک نوع به اصطلاح وارد اعتراف بگیرن یا به اصطلاح طرف رو وادار بکنن بپذیره، مثلا برای فرض ارتباط نامشروع داشتن یا مثلا فاسد بودن یا مثلا نمیدونم شرب خمر کردن. بحث دیگه هم که یکی مسائل بحث جاسوسیه، بحث ارتباط با بیگانگانه. اینا به اصطلاح به دلایل مختلفی میان مطرح میکنن. در مورد شخص خود من مثلا یک هفته اول
همینجا میتونم ازتون بپرسم که برای اینکه بخوان این اعتراف رو در این دو زمینه که گفتیم بگیرن، مثلا تحت چه نوع فشاری شما رو قرار دادن؟
ببینید تجربه خود شخصی من کل دورانی که بازداشت بودم در سلول انفرادی بودم. این یک نمونه از فشاره. دوم اینکه در تمام دوره‌ای که من در زندان بودم به جز داخل سلول و دستشویی همیشه چشمای با چشمبند بودم و چشمم بسته بود. حتی در اتاق بازجویی هم یک حدی باز میشد که بتونم فقط برفض رو کاغذ بنویسم. و بعد برای شخص خود من توی مسائل اخلاقی که همون یک هفته اول و فشارهای فیزیکی بود، به حال کتک زدن و به اصطلاح شکنجه جسمی هم مطرح بود به جز مسائل روحی که مثلا هست به طور عادی در سلول انفرادی یا در زندان. به حال من برای خود شخص من نزدیک به یک هفته اول رو من تحت ضرب و شتم بودم، برای اینکه بحث مسائل اخلاقی مطرح بود و اینکه اصرار بر این بود که حتما من یه سری از اتهامات اخلاقی رو بپذیرم. و
کجا رسیدید که میگید یه هفته مثلا طول کشید، یه هفته مقاومت کردید، بعد فکر میکنید چه اتفاقی افتاد که قبول کردید که صحبت بکنید؟
ببینید توی زندان آدم به مرور بعد از یه مدت مثلا حداقل یه روز دو روز دچار یک فضای ایزوله میشه که احساس میکنه که تنهاست و هیچ کسی به جز بازجویی که میبینتش و میادش اصلا خبری نداره ازش و این رو به اصطلاح بازجویان و سیستم زندان تشدیدش میکنه. شما به یک فضایی میرسید که احساس میکنید تنهای تنهایید و خودتون هستید و در مورد خودتون تصمیم بگیرید. مثلا برای فرض وقتی فشار در مورد پذیرش اتهاماتی میاد، برای شخص خود من در روز هفتم من به این نتیجه رسیدم که آیا واقعا این مقاومت من سر این که مثلا برای فرض این اتهام رو نپذیرم به نظر من ارزش داره یا نداره. به اونجا رسیدم که آقا الان استراتژی من باید این باشه که من یه راهی پیدا کنم که اول از این فضای بسته و ایزوله بیرون بیام و آزاد بشم و بعد بتونم برای فرض کاری انجام بدم در دفاع از خودم، چون هیچ گونه شرایطی که بشه آدم از خودش دفاع بکنه در زندان در به خصوص در دوران بازجویی وجود نداره و انسان به جای میرسه که به این دوگانگی میرسه که آیا مقاومت تاثیر داره یا باید برفض یک راهی پیدا کنیم که بگذری از این محل.
با توجه به تجربه شخصی خودتون و با توجه به اینکه خودتون کسی هستید که در معرض این اعتراف گیری قرار داشتید، نظرتون درباره اعترافات اخیری که از تلویزیون پخش میشه یا در وبسایت‌های نزدیک به جناح راست انعکاس پیدا میکنه چی هستش؟ به نظرتون چه هدفی رو دنبال میکنه؟ به نظرتون تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه ارتباط با بیگانه، انقلاب نرم و امثال این؟
تجربه خود من شخصا نشون میده که نزدیک به شاید 99% این گونه اتهاماتی که خود افراد علیه خودشون در چنین شرایطی مطرح میکنن حقیقت نداره و تحمیل اون جریانه که به اصطلاح سناریو طراحی کرده که در همچین مواردی معمولا دادستانی یا وزارت اطلاعات یا کسایی که مثلا بحث رو دارن پیش میبرن، یک بخشی از اون پروژهشون همین بحث تبلیغاتیه. یعنی در تجربه شخصی خود من مثلا رسانه های جریان اصولگرای اون مقطع مثل کیهان یا اون موقع خبرگزاری فارس تأثیر مستقیم در بازجویی من در پرونده داشت، در زندان داشتن. یعنی چیزهایی که مثلا کیهان اون مقطع مینوشت برای ما به زندان آورده میشد که ما برای ما تفسیرش بکنیم، ما بیشترش بکنیم، یعنی به یک نوع شاهد مثالی برای مطالبی که کیهان حالا در یک به اصطلاح یک پشت قضیه اومدن طراحی کردن یه سناریویی برای اون، بیایم مثلا سخنگویان اون فکر بشیم. اینو این تجربه اخیر رو هم این برنامه که اخیراً در پیشه منم در همون به اصطلاح جریان میبینمش، یعنی به یک نوع یک جریانی اومده، یک حرکتی رو سرکوبی رو آغاز کرده، یه سری بازداشت کرده و بعد توی یه پروسه چند ماهه اومدن یک سری خوراک دادن به بخشی از افکار عمومی که انقلاب مخملی و نمیدونم به آشوب و فلان اینا، و بعد همون چیزا رو مطمئنا شما در تمام اعترافات کسای مختلفی که احتمالاً پخش خواهد شد خواهید دید که همه خط و خطوطی که استفاده خواهد شد همون چیزایی است که ما در طول یک سال گذشته در کیهان و رجانیوز و فارس دیدیم، همون تفکره. اما بحث انقلاب مخملی و اینا چیزایی که به نظر من بیشتر یک نوع توجیه هست برای برخورد کردن. به نظر من انقلاب مخملی در ایران اصلا غیر ممکنه و این ارتباط با بیگانگانی هم که میگن در این سطحی که به اصطلاح دارن روش تبلیغ میکنن به هیچ عنوان وجود نداره. مثلا به دمار پرونده خود من یک بار یه مصاحبه داشتم، توی پرونده من شد اتهام پول گرفتن از سازمان سیاه، در حالی که نه تا پول این وسط بوده، فقط یک گفتگوی مصاحبه بوده و بعد اون اتهام گنده مطرح شد در مورد من. خود خب تجربه خود من نشون میده تقریبا 100% اینجور اتهامات همه توهم اون افرادی هستن که در این پروژه ها پیش میبرن.